یعنی همین. ترامپ که ادعا میکرد نیروهای مسلح ایران کامل نابود شدن و کلن چند تا آمریکایی در جنگ با ایران کشته شدن، الان به اذعان خودش کلی تلفات در جنگ با ایران داده. تلفاتی که البته بابت تجاوز غیرقانونی به خاک کشورمون رو دستش مونده. به هر حال آقای ترامپ این دفعه به زمین سفتی خوردی و خوب بهت یاد میدیم که دیگه برای ایران و ایرانی قلدربازی در نیاری. زرشک طلایی دوم به آلمانی ها میرسه. یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان در گفتگوی با آقای عراقچی گفته که ایرانی ها باید به شکلی سازنده با همسایگان منطقه و آمریکا وارد مذاکره بشن تا به این مناقشه پایان بدن. ایشون همچنین خیلی متواضعانه خواسته که تنگه هرمز هم بدون هیچ قید و شرطی باید باز باشه. به نظر میرسه این دوست آلمانیمون تازه به زبان اومده که همچین درخواستی رو از کشور ما داره. یا توی مدت تجاوز آمریکایی‌ها تو خونه‌شون بوده و یا میخواد الان دل آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها رو به دست بیاره. هرچی هست در پاسخ چیزی جز زرشک طلایی نصیبش نمیشه. زرشک طلایی سوم و پایان این هفته هم به یک آمریکایی دیگه، جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا میرسه. ونس اوایل هفته در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز، شبکه مورد علاقه ترامپ، ادعا کرد که تهران به واشنگتن اطلاع داده که اجازه عبور حداکثری نفت از تنگه هرمز رو میده و البته که ایالات متحده به اعمال فشار بر ایران ادامه میده تا به بهترین نتیجه هم برسه. به هر حال آرزو بر جوانان عیب نیست. ایشون هم این مدلی رویاهاش رو تو مصاحبه‌هاش بیان میکنه. درسته که حقیقت نداره، اما بالاخره رئیس جمهورت رو راضی میکنی و همین برات بس.
همچنان با رویدادهای هفته از رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
انعکاس
رئیس جمهور آمریکا این هفته با تکرار ادعاهای واهی خود گفت تنگه هرمز تحت نظارت آمریکا باز است، که این موضوع با واکنش قاطع مقامات کشورمون روبرو شد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد ادعاهای واهی آمریکا مبنی بر عبور و مرور عادی شناورها از تنگه هرمز کذب است و دروغی بیش نیست. همچنین نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب مقدمه طرح راهبردی پیرامون تنگه هرمز خبر داد و گفت این بخش به تصویب رسید تا بررسی مواد و مفاد طرح در نشست‌های آینده آغاز بشه. در این بخش از برنامه می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر احمد زارعان، کارشناس مسائل غرب آسیا. درود بر شما جناب آقای زارعان، عصرتون بخیر. خیلی به برنامه رویدادهای هفته خیلی خوش آمدید. از رادیو ایران همراه با شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران پرتلاش شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. عصر آدینه خوبی رو برای همه عزیزان آرزو می‌کنم.
خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید آقای دکتر زارعان بزرگوار. با توجه به بخشی هم که خوندم و عبور و مرور محدود شناورها و نظارت ایران، دلیل ادعاهای واهی مقامات آمریکایی در ارتباط با باز بودن تنگه هرمز و ایجاد مسیر جایگزین چی است؟ مرتب این ادعاها رو دارن، ولی هم خودشون هم همه میدونن که واقعیت چیز دیگه ایه.
خب این ادعاها عمدتا مصرف رسانه‌ای داره برای افکار عمومی داخل آمریکا و همچنین افکار عمومی در سطح بین المللی. آمریکایی ها در اثنای جنگ 40 روزه و حملاتی که 13 شب علیه سرزمین مقدس ما انجام دادن به هیچ دستاوردی نرسیدن و شکست فاحشی رو تجربه کردن. پایگاهاشون زیر ضربات کوبنده نیروهای مسلح ما قرار گرفت و علاوه بر اون که به هیچ یک از اهداف خودشون دست پیدا نکردن، علارغم جنایاتی که مرتکب شدن، تنگه هرمز رو هم جمهوری اسلامی ایران مدیریت و حاکمیتش رو در دست گرفت. البته خب این حاکمیت حق ما بود، ما اعمال حاکمیت نمی کردیم. در اثنای جنگ 40 روزه این حاکمیت رو اعمال کردیم به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت ما. خب آمریکایی‌ها الان در سطح افکار عمومی مفتضح شدن. الان افکار عمومی شخص ترامپ و دولت جنگ ترامپ رو متهم میکنه یا ازش بازخواست میکنه که قبل از جنگ تنگه هرمز باز بود و بعد از جنگ این تنگه هرمز افتاده در اختیار ایران و ایران داره برش اعمال حاکمیت و اعمال مدیریت میکنه و عملا ترامپ در معرض این سوال هست که این جنگ چه دستاوردی برای آمریکا داشته، برای ملت آمریکا داشته و آمریکا در اثنای این جنگ چه اهدافی رو به دست آورده، به کدام یکی از دستاوردها دست پیدا کرده. لذا آمریکایی ها چون الان هیچ دستاوردی ندارن و دچار یک شکست مفتضحانه شدن، تلاش میکنن از طریق لفاظی های رسانه‌ای به نوعی اینطور وانمود بکنن که تنگه هرمز باز هست، ایران هیچ گونه اعمال مدیریت و حاکمیتی بر تنگه هرمز نداره و از این طریق در واقع بتوانن این افتضاح رو تا حدی جبران بکنن یا به تعبیری رفع و رجوع بکنن، وگرنه این اظهارات ارزش راهبردی نداره و خب اونهایی که اطلاعات دقیق دارن از میدان و حال کشورهای دنیا دارن رصد میکنن تحولات تنگه هرمز رو، اونهایی که اطلاعات دقیق دارن از میدان و از روند ترددها در تنگه هرمز و مطلع هستن که آمریکایی‌ها هیچ نقشی ندارن و آن چیزی که در تنگه هرمز الان در جریان هست اراده ایرانی هست و این جمهوری اسلامی ایران هست که داره کنترل میکنه این مسیر مهم و این آبراه مهم رو و عملا آمریکایی‌ها هیچ نقشی در این ماجرا ندارن.
خیلی ممنون. و خب آقای دکتر زارعان بزرگوار، ما این هفته شاهد تجاوز مکرر رژیم صهیونیستی به غزه در جنوب لبنان و غزه جنوب لبنان و سوریه و همچنین تنش بین عربستان و یمن هستیم. به نظر شما راه حل بازگشت آرامش و مقابله با تنش در این منطقه چیه؟
ببینید، علت العلل مصائب و گرفتاری های منطقه ما رژیم صهیونیستی هست و همچنین حمایتی که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی دارن از این رژیم به عمل میارن. خب هر جا کشدار هست، هر جا ناامنی هست، هر جا یک بحران و فتنه هست، یک پای ماجرا رژیم صهیونیستی هست که البته حمایت آمریکایی ها رو هم داره. در غزه همینطور، در جنوب لبنان، در مناطق جنوبی سوریه، حتی این چند جنگی که علیه ما به راه انداختن، یک پای این ماجرا، یک پای این فتنه رژیم صهیونیستی است. برای حل مسائل منطقه ما و اینکه این مسائل به صورت ریشه‌ای حل بشه، باید این غده سرطانی درمان بشه. این غده سرطانی الان در منطقه ما کاشته شده توسط دولت‌های استعمارگر، ابتدا انگلستان و بعد آمریکا، و این غده سرطانی الان منطقه رو درگیر کرده. برای درمان دردهای منطقه باید این غده سرطانی برداشته بشه. متاسفانه الان دارن این غده رو تغذیه میکنن آمریکایی ها و کشورهای اروپایی و تا وقتی این غده سرطانی هست که بدخیم هم هست، این فتنه ها و گرفتاری ها وجود داره و ادامه خواهد داشت. این که ما مسئله بنیادین داریم با رژیم صهیونیستی به دلیل ماهیت این رژیم هست، به دلیل این هست که این رژیم ذاتاً نجات پرست، ذاتاً تجاوز طلب، ذاتاً توسعه طلب هست و تا زمانی که این رژیم صهیونیستی هست و تا زمانی که این حمایت ها وجود داره، متاسفانه این درگیری ها هم ادامه پیدا خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما، از اینکه وقتتون رو به ما دادید جناب آقای دکتر.
من هم تشکر میکنم از شما، همکاران شما و از همگی، به ویژه از بیننده، از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا
سلامت باشید و در پناه خدا. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر احمد زارعان، کارشناس مسائل غرب آسیا. و حالا گزیده ای از اخبار ایران رو که در رسانه های دنیا بهش پرداخته شده بشنوید.
ایران در رسانه ها.
نیویورک تایمز گزارش داد جنگ 6 ماهه دولت دونالد ترامپ علیه ایران بیش از آن که به پیروزی راهبردی منجر شود در مسیر یک شکست راهبردی قرار گرفته و این وضع جایگاه نظامی و سیاسی واشنگتن را با تردیدهای جدی روبرو کرده است. واشنگتن پست فاش کرد در پی یک تهدید منتسب به ایران دونالد ترامپ پس از سوار شدن نمایشی به ای فورس وان در برابر دوربین ها مخفیانه با یک کامیون حمل غذای فرودگاهی به هواپیمای دیگر منتقل شد و ترکیه را ترک کرد که این رسوایی با واکنش های زیادی در رسانه های جهان همراه بود. به گزارش سایت اکونومیست، مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت صادرات فراورده های نفتی از طریق این بورس از ابتدای سال تا کنون از نظر دلاری 150% رشد داشته. از ابتدای سال تا کنون با وجود همه محدودیت‌ها و شرایط خاص ایران حدود 300 هزار میلیارد تومان انواع فراورده‌های نفتی از جمله LPG نفت سفید، نفتا، میعانات و متانول از طریق تالار بین‌المللی بورس انرژی صادر شده که از نظر ریالی هم افزایش 3 برابری رو نشون میده. سردار نقدی مشاور فرمانده کل سپاه در گفتگو با شبکه PBS آمریکا گفت اگر روز ایران هیچ موشکی نداشته باشد خطرناکتر خواهد شد و در آن صورت نیرویی که اراده جنگ و دفاع از حیثیت خود را دارد برای آمریکا بسیار تهدیدآمیزتر خواهد بود. رئیس بانک توسعه نوین بریکس با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر نقش مهم این کشور در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد. وال استریت ژورنال در گزارشی پیرامون ضرب شست ایران به آمریکا در منطقه غرب آسیا نوشت ایران با 2000 حمله هوایی، موشکی و پهپادی میلیاردها دلار به 20 پایگاه آمریکا در 8 کشور منطقه آسیب زده. اگه در یک عبارت بشه نتیجه جنگ آمریکا علیه ایران رو خلاصه کرد، از خسارت محض شاید نشه عبارت بهتری پیدا کرد. ترامپ نه تنها نتونست به اهداف خودش در جنگ برسه، بلکه برخی گزارش‌ها حاکیه هزینه‌های آمریکا از این جنگ به 1 تریلیون دلار خواهد رسید. و باسم نعیم رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی حماس گفت حماس اظهارات سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره ضرورت پایان دادن به جنگ در سراسر منطقه از جمله لبنان و غزه رو بسیار ارزشمند میدونه. توقف این جنگ ها منافع عالی منطقه، مردم و آینده اونها رو تامین میکنه.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو ایران، به پایان برنامه رویدادهای هفته امروز رسیدیم و بسیار ممنونیم از همراهی شما دوستان با این برنامه. امیدوارم که آدین روز خوبی رو پشت سر بذارید و دقایق بهتری براتون رقم بخوره. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
شش دو الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سلام، سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
در سال با یه مغازه 10 متری با نیم کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز 5 تا شعبه دارم.
دوست دارم به هر حال آدم‌های متفاوتی رو مشغول به کار
می‌کنم. من فکر نمی‌کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم باشه، چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار
شاید دیگه. از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید.
شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام، اوقاتتون بخیر. نوید دانشور هستم و این افتخار رو دارم که این هفته هم در قالب برنامه خاص باشید همنشین دقایق شما باشم. قرار این بار در شهر تهران با جناب آقای مهندس محمد مهدی صمدی آشنا بشیم که چند سالی مجموعه دانش بنیان رو تأسیس کردن برای طراحی، تامین و اجرای راهکارهایی برای مصرف بهینه انرژی از جمله توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و فعالیت‌های پیشرفته‌ای در این حوزه. جناب آقای صمدی به اتفاق جمعی از دانش‌آموخته‌های دانشگاه صنعتی شریف در زمینه طراحی و توسعه سامانه‌های یکپارچه انرژی ایده‌های تازه‌ای را به اجرا درمی‌آورند. اما پیش از رفتن به محل کار این جوانان خوشفکر دعوت می‌کنم اگه شما هم از کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین در هفته‌های آینده از تجربه‌ها و دغدغه‌های شغلیتون صحبت کنین، لطفاً مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. سلام جناب آقای صمدی، شما و شنوندگان گرامی برنامه خاص باشید.
سلام، خوبین؟
سلامت
باشید. آقای صمدی، معرفی کامل از خودتون، تحصیلات، تخصص و مجموعه‌تون.
سلامت باشین. و اول مجموعه رو بگم، تیمی که داریم یه مجموعه دانش بنیانیم توی حوزه طراحی و تأمین و اجرای راهکارهای یک پارچه پاک و هوشمند انرژی کار میکنیم. سعیم داریم به همین کامل بودنی که در واقع عرض کردم باشه. و خب یه جمعی از نخبه‌های دانشگاه شریف و دانشگاه خوب کشوریم، تلفیقی شده از دانش و علم و فناوری روز دنیا در کنار تجربه‌ای که از سال 92 تو حوزه انرژی، خصوصا انرژی پاک، بعد از اون شده هوشمند و بعد از اون شده یک پارچه، یعنی با راهکارهای مختلف و متنوع انرژی که ما یه انرژی پایدار هموار اقتصادی صنعتی داشته باشیم کار رو آوردیم جلو. بنده هم صمدی هستم، مهدی صمدی، مدیر عامل مجموعه و در خدمت.
از تخصص و تحصیل خودتون نگفتید.
من مهندس شیمی دانشگاه صنعتی شریف بودم. ما دهه 80 هستیم ورودی دانشگاه. با چند تا از دوستانمون ابتدا بعد از فارغ التحصیل شدن توی در واقع شروع دهه 90 فعالیتمون رو توی حوزه انرژی و خصوصا انرژی‌های پاک و ذخیره ساز و این موارد شروع کردیم. نیمه دهه 90 ما شرکت استارتاپی اون موقع تأسیس کردیم. اون موقع هم دانش بنیان بود، عضو پارک علوم فناوری دانشگاه شریف بود و توی اون موقع خیلی فعالیت کردیم. اومدیم جلو تا دیگه اواخر دهه 90 هم به دلیل مشکلات ارضی، هم تغییر سیاست‌های وزارت نیرو، یه چند سالی ما رفتیم تو حوزه فرآوری مواد معدنی و ارزش افزوده و این چیزا، توی حوزه مس و سیلیکون و طلا و اینا کار کردیم، خصوصا مس و سیلیکون که خب به نظرمون آینده دنیا هم خیلی از اینها عبور خواهد کرد. و در دو سال گذشته دوباره برگشتیم به اون رسالت خودمون، حوزه انرژی و این شرکت جدید با برند جدید، دوباره کارهای جدید. و خب یه تیم 17 18 نفره تو دفتر مرکزی، 5 6 نفر تیم مهندسی فعال توی سطح کشور که دوباره بتونیم کاری رو بکنیم که برای جامعه و کشور مفید باشه، جامعه تر باشه. تیم گذشتمون رو حفظ کردیم میشه گفت کاملا. و خب تیم جدیدی هم از فارغ التحصیلای جدید و خوش انرژی و پردانشتر و جذابتر دانشگاهمون دوباره جذب کردیم و اومدیم جلو.
شنوندگان گرامی بیان رو دقت کردین؟ واژه کم نمیارن، این نشون میده که کتاب و مطالعه یکی از کارهای مستمرشون بوده و همینجور کلمات رو پیدا میکنه و پیش میره. انشالله که زندگیشون پر از عزت و صحت باشه. آقای صمدی، اون واژه یک پارچه رو نفهمیدم. یک پارچه یعنی این که همه نوع انرژی های نوع منظور برای همینه؟
همه نوع انرژی یک پارچه رو اتفاقا مهمه و تاکیدمون و شروعمون هم با همون یک پارچه است. ببینید، ما اساسا میخوایم یک زندگی پایدار و هموار داشته باشیم که اقتصادی هم باشد. پس اگر راهکاری وجود داشته باشه که ما تامین انرژیمون فسیلی باشه، تجدیدپذیر باشه، باتری باشه و هر گزینه دیگری، باید بهترین رو پیدا کنیم. ما اساسا به این نگاه میکنیم. یعنی اون تجربه 50 سال گذشته این بوده که ما خیلی تو هر چیزی غرق شدیم. راستش رو بخواین الان 2 ساله داریم تو خورشیدی غرق میشیم که خب تخصص بیشتر من هم هست، توی گاز و نفت و اینها. اصلا این یک پارچه باید باشه، یعنی شما باید تولید انرژی، انتقال انرژی، سرمایه گذاری تو حوزه انرژی، بهره‌وری انرژی، مصرف کننده انرژی، سرمایه گذارهای خرد و کلان و بازار آزاد انرژی، یعنی همه اینها با هم یک مجموعه، یک پارچه رو میسازه که کشور بتونه از این ناترازی ها پیش بره. خیلی ها الان که مخالف خورشیدی هستن به راحتی میگن که شما فقط دارید دوچار این میشید که کشور رو پر پنل های خورشیدی میکنید و بعد از اون با ازدیاد پنل های خورشیدی روبرو میشید، میخواید چیکار کنید؟ پس این از این قراره، یعنی ما باید اینطوری به این ماجرا نگاه کنیم و خب از یک پارچگی به این منظر میشه بهش نگاه کرد.
مهندس، 0 تا 100 فعالیت و کار مجموعه تولیدیتون رو برای شنوندگان ما توضیح میدید.
بارزم خدمتتون که ما برخلاف شاید چیزی که رایجه، تیم بازارمون همون تیم مهندسیمونه. یعنی اولین تماس ما وقتی از بیرون برقرار میشه با تیم مهندسی ما برقرار میشه و تیم مهندسیمون در لحظه و برخلاف اکثر چیزایی که میبینیم نه قیمت میده نه طرح میده نه چیزی، ما اول نیاز مشتری رو بررسی میکنیم، نیاز واقعی مشتری و نیازی که دوست داره که آقا چه چیزی لازم داره، چه چیزی باید لازم داشته باشه، چه بودجه‌ای داره و چه کارایی داره و بر اساس اون حالا میایم بهش یه طرحی رو، ابتدایی مدلی کسب و کاری رو بهش پیشنهاد میدیم. اون اگه مورد تاییدش باشه بعد میریم فاز مهندسی سامانه‌شو انجام میدیم که آقا این سامانه‌ای که تو می‌خوای بر این اساسه. اگر اون تایید شد میریم طراحی‌های پایه‌شو انجام میدیم، بعد طراحی‌های پایه طراحی تفصیلی‌شو انجام میدیم. طراحی تفصیلی‌ش انجام بشه، تأمین تجهیزات، خب تأمین تجهیزات بخشش داخلیه، بخش عمدش خارجی هستش و بعد از اون هم میریم برای نصب و اجرا و راه اندازی و نهایتا هم تست و راه اندازی و تحویل سامانه اگر هم بخوان در نگهداری کنارشونیم. معمولا سامانه های هوشمند انرژی که اون آخرین در واقع واژه سمت تعریف ما بود، نگهداری آسونی دارن، کم هزینه ای دارن، بی درد سری دارن، ولی خب اگه بخوان ما کنار عزیزان هستیم، بازویی هستیم برای سرمایه گذاران، صنعتگران، حتی حکمرانی و حاکمیت که اگر ازمون کمکی خواستن شتابانیم ما، ولی که بهشون بگیم که این مسیر از 0 تا 100ش 360 درجه پروژش شامل چه مواردی میتونه باشه، با طیب خاطر خیال راحت یک طرح مدل شده فنی و اقتصادی و اجرایی داشته باشن که ما با هزینه ارزان انرژی در واقع تولیدی رو داریم که گرونتر میتونیم بفروشیم. این کل کاری که ما پیش میبریم.
ما از چند نفر نیروی کار رو تونستیم به کار دعوت بکنیم، چه مستقیم چه غیر مستقیم، و مجموعه همکاران هر کدوم که مایل هستن صحبت کنن به ما معرفی کنن.
چشم حتما. ما دفتر مرکزی به صورت تمام وقت و پاره وقت 17 نفر از بچه ها هستن و پروژه های فعالمون توی در واقع شهرستان هم 8 نفر داره. حالا این مجموعه ذیل اینها با همین الان 3-4 پروژه فعال وجود داره که خب در هر کدوم از این پروژه ها از 3-4 نفر تا 12-13 نفر نیروی انسانی دیگه فعال هستن دارن کار میکنن. خب اون پروژه واقعا داره پیش میره دیگه، سرمایه گذارش داره هدایتش میکنه، ولی ما به صورت مستقیم تمام وقت و پاره وقت با 27-8 نفر در واقع هستن بچه‌ها که داریم سر و کله میزنیم، همدیگه رو کمک میکنیم که کارا رو بتونیم پیش ببریم.
شنوندگان گرامی، آقای صمدی زحمت کشیدن، 2 نفر از همکاران این مجموعه رو دعوت کردن، اینجا کنار ما هستن، میخوایم باهاشون آشنا بشیم. قبلش من بگم شیشه هایی که دیواره های اینجا رو تشکیل میده نگاه میکردم، جای جایش مثل وایت بورد با ماژیک مطلب نوشتن، رو شیشه هایی رو میزم مطلب نوشتن، هر جا که امکان به کارگیری ماژیک وایت بورد بوده، رقم، محاسبه، برنامه، طرح، فرمول، اینجور چیزا هست. برای اینجا همش در حال تلاش و محاسبه و تحقیقن. اما آشنا بشیم با همکاران دیگه این مجموعه. سلام، شما و شنوندگان گرامی خاص باشید.
منم عرض سلام، ادب و احترام دارم، امیدوارم که حالم خوب باشه. بنده امیرحسین رضازاده هستم، دبیر مهندسی شرکت و حدود 2 سالی هست که در این مجموعه فعال به کارم و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، چجوری با مجموعه آشنا شدی؟
حقیقتا من دانشجوی دانشگاه شریف بودم، کارشناسی برای کارآموزیم. این شرکت آگهی کارآموزی زده بود و من اومدم رزومه فرستادم، مراحل مصاحبه رو طی کردم و به عنوان کارآموز وارد این مجموعه شدم. یک مدتی فعالیت کردم اینجا و بعد از دوره کارآموزیم اینجا مشغول به کار شدم و اون مراحل طی شدم.
زنده باد. چطور ارزیابی میکنی مجموعه کاریتون رو؟ ارزیابی میتونه به لحاظ ارتباطات انسانی با نیروی کار باشه، میتونه به لحاظ کیفیت کار مجموعه‌ای که داره کار میکنه، مثلا ماحصل کارش از نظر تولیدی چیه، و میتونه به لحاظ پویایی، موفقیت، پیشرفت، ارضا شدن اون نگاه‌هایی که به عنوان آرمانی در ذهن شما هست.
نکته که اینجا باید بگم، من از روز اولی که وارد این مجموعه شدم دنبال یک مجموعه پویا، فعال و دنبال این بودم که یک تیمی باشه که دیدگاه این باشه که در کنار همدیگه پیشرفت کنیم، یاد بگیریم. و واقعا توی این شرکت الان این 2 سالی که من اینجا بودم این دید خیلی وجود داره، فرصت داده میشه توی زمینهای مختلف. منی که توی تیم مهندسی کار میکنم این فرصت واسم پیش میاد که توی زمینهای دیگه یادگیری داشته باشم و خب این خیلی کمک کرده به من نوعی که توی زمینهای مختلف بتونم اون دانش خودم و استعدادهای خودم رو نشون بدم و پیشرفت کنم. در مجموع واقعا از انتخابی که داشتم، یعنی فرصتی که برام فراهم شد که تونستم با این مجموعه فعالیت کنم و ادامه بدم و اون در واقع اون قدم‌های پیشرفت اینجا طی بشه، خیلی راضیم و ارزیابی که میکنم واقعا مثبته و به نظرم این که در واقع روی ما حساب باز شده و میتونیم اون در واقع اون استعداد خودمون رو نشون بدیم، این خیلی واسه من ارزشمنده. من دبیر مهندسی شرکت هستم و در واقع خب تیم مهندسی یک مدیر مهندسی داره و من در واقع دستیار مدیر مهندسی هم و وظیفه‌مون هم اینه که خب به کارهای مهندسی، یعنی بخش آرندی شرکت رو داریم که یک سری اهداف هست و ما مسئولیت اینو داریم که روی اونها کار کنیم، تیم با هم دیگه در واقع هماهنگ باشه از نظر اون دانش افزاییه و از نظر خب خیلی کار و مسئولیتایی که در واقع تقسیم میشه بین بچهای تیم مهندسی و من نظارت اینها رو دارم که اینا به خوبی انجام بشه و خیلی از اون مسئولیتایی که توی پروژه های مختلف مهندس برقمون، مهندس عمرانمون اینها انجام بدن و من این بازرسیه رو انجام میدم. من خودم از اون اول که شروع کردم مهندس انرژی بودم، چون ارشدم هم تو مهندسی انرژی بوده و یواش یواش برق رو یاد گرفتم و اومدم بالا و رسیدم به این حالا جایگاه دبیر مهندس.
خب تشکر میکنیم از آقای رضازاده، ولی قبل از این که میکروفون رو ببرم خدمت سرکار خانم دهخانی که کنار ایشون نشستن، اینو بگم که وقتی این دو بزرگوار اومدن کنار میز نشستن، آقای صمدی اشاره کردن که در همین محیط کار این دو جوان گرامی با هم آشنا شدن و زندگی مشترک رو با هم شروع کردن، یعنی ازدواج کردن. عرضم به حضور که این نکته که یک زوج جوان اینجا با هم آشنا بشن و زندگی مشترک رو شروع کنن خودش از سلامتی محیط کار خبر میده. سلام شما و شنوندگان گرامی، از معرفی خودتون شروع.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز. من زهرا دهخانی هستم، دانشجوی ارشد گرایش محیط زیست رشته مهندسی شیمی تو دانشگاه شریف. تقریبا 1.5 ساله که همکاری میکنم و در خدمتم.
خانم زهرا دهخانی، کارتون دقیقا اینجا چه هست؟ فعالیتتون رو برای ما توضیح بدین و مجموعه رو چگونه نقد میکنین؟ اگه میخواییم بگین این مجموعه خصوصیت ممتازی داره به چی اشاره؟
من تو حوزه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کار میکنم، ولی خب از اون سمت یه سری از کارهای مهندسی هم همکاری میکنم با بچه‌ها. به طور جزئی تر بخوام توضیح بدم، در واقع از ابتدای روندی که یک پروژه شروع میشه، برنامه ریزی ها، امور پیشرفتی که مربوط به جریان یک پروژه هست رو سعی میکنم کنترل کنم، مدارک مهندسی، در واقع برنامه زمانبندی که ما به کارفرما ارائه میدیم و خب برنامه زمانبندی که یک پروژه از ابتدا تا انتها طبق اون پیش میره و خب کنترل این روند بررسی پیشرفت ها و آپدیت کردن برنامه ها و خب افس ارتباط با کارفرما و دادن گزارش پیشرفت روند یک پروژه به کارفرما رو تو این بخش انجام میدیم. بعد
محیط کار رو چطور ارزیابی میکنیم؟
یه نکته خیلی مثبتی که من راجع به این محیط کار دوست دارم اینه که ما از ابتدای زنجیره یک پروژه تا انتهاش مرز و محدوده‌ای برای ما تعریف نمیشه که فقط باید مسئولیت این بخش رو به عهده بگیریم. در واقع دست ما باز گذاشته میشه که تو هر بخشی که دوست داریم مشارکت کنیم، کمک کنیم و مخصوصا برای ماهایی که خب ابتدای سالهای کاریمون هست و هنوز اون حوزه‌ای که علاقه داریم شاید خیلی کامل پیدا